بسم الله الرحمن الرحيم. التنافي بين الأحكام الظاهرية. عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعان كالوجوب والحرمة والإباحة متضادة، وهذا يعني إن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغايران على شيء واحد، سواء علم المكلف بذلك أو لا، لاستحالة اجتماع الزدين في الواقع. والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعان هل هو معقول أو لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا ومباحا ظاهرا في نفس الوقت أو لا؟ خب، بعد ذلك در مراحل قبلي ثابت شد که احكام واقعية با هم تزاد داره، تزادش هم در دو مرحلة، هم در مرحلة مبادی و هم در مرحلة مبدا و هم در مرحلة منتها. برای که احکام واقعی تابع مصالح و مفاسد، یه عمل دو تا حکم واقعی داشته باشد معنیش اینه که هم مصلحت داره و هم مفسده و یه اجتماع ضده. و همینطور در مرحله امتثال، اگر بنده علم پیدا کردم به هر دو حکم واقعی، خب هر دو حکم واقعی دو جور از من تقاضا میکنه، یکش میگه انجام بده، یکش میگه انجام نده، امتثال هر دو هم بر من امکان نداره. از این جهت دو تا حکم واقعی در یک عمل اصلا امکان نداره که از طرف مولا جعل بشه، سوا این که من علم داشته باشم یا به یکی جاهل باشم، به یکیش عالم باشم، هم امکان نداره. یک سوالی پیش میاد اینجا، ولی یه دانه حکم واقعی با یه دانه حکم ظاهری گفتیم جمع میشه، اشکالی نداره که تا هنوز در این دو سه روز اینو خواندیم، جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. یه سوال باقی میمونه و اون اینه، دو تا حکم واقعی با هم در یه عمل جمع نمیشه، ولی یه دانه حکم واقعی با یه دانه حکم ظاهری در یه عمل جمع گیر کرد آقا میشود. سوال سوم اینه که دو تا حکم ظاهری در یه عمل جمع میشود یا نمیشود؟ بفرما زود نظرت چیه آقا، میشود یا نمیشود؟ التنافی بین الاحکام الظاهریه، تنافی بین احکام ظاهریه. عرفنا سابقا ان الاحکام الواقعیه المتغایره بله نوعان کالوجوب والحرمه والاباحه متضادتون. میگه ما شناختیم در سابق این که احکام واقعیه که متغایره نوعان، در نوعش متغایره، یکیش از نوعش وجوبه، یکی نوعش حرمه، یا یکی نوعش وجوبه، دیگری نوعش استحباب، کالوجوب والحرمه یا وجوب و اباحه یا حرمت و اباحه. این احکام واقعی متضادتون، متضاد یعنی چی؟ یعنی دو تایش در یه عمل قابل جمع نیست، از قبیل این که سیاهی و سفیدی در یه جا جمع نمیشه. و هذا یعنی، و این که گفتیم متضاد معنایش اینه، یعنی ان من المستحیل محال ان یثبت حکمان واقعیان متغایران، ثابت بشه دو تا حکم واقعی متغایر علی شیء واحد. شرب توتون هم در واقع حلال باشد و هم در واقع شرب توتون مثلا واجب باشد، یا هم حرام باشد و هم واجب باشد، این امکان نداره علی شیء واحد. این هم مربوط به این نیست ما علم به حکم واقعی داشته باشیم یا نه، افرض ما نداریم، ولیکن مولایی که جعل کرده حکم واقعی تابع این مصالح و مفاسد، چجور شده یه عمل هم مصلحت داشته باشه که وجوب جعل کنه، هم مفسده داشته باشد که حرمت جعل کنه، این امکان اصل جعلش امکان نداره با قطع نظر که ما بهش علم داشته باشیم یا نه. سواء علم المکلف بذلك، علم داشته باشد مکلف به این دو تا حکم واقعی او لا، یعنی حتی اگر ما علمم نداشته باشیم خود مولا پیش خودم نمیتونه جعل کند دو تا حکم واقعی و روی یه عمل. این تامو شد. چرا؟ لاستحالت اجتماع ضدین فی الواقع، برای اینکه محاله جمع بشه دو تا ضد در عالم واقع، یعنی در عالم واقع این عمل هم مصلحت دارد و هم مفسده داره و این دو تا امکان ندارد که جمع بشه. زوزو کنده میشه آقای، چیه؟ بله. و سوال هنه خب این یک مسئله، مسئله دیگر گفتیم یه دانه حکم ظاهری با یه دانه حکم واقعی جمع میشه یا نمیشه؟ میدونم که یادی آقای این رفت، برای که هرچی میخونه که یادش میره، منتظر آینده هسته، و یه دانه حکم واقعی با یه دانه حکم ظاهری هم که جمع میشه، کجا این تو رفته مثلا پیدایت نیست؟ چند روزه که نیستی؟ بله. یه دانه حکم واقعی با یه دانه حکم ظاهری هم که جمع میشه. اینم سوال دوم. سوال سوم، دو تا حکم ظاهری در یه عمل جمع میشود یا نه؟ این مسئله ذات وجهینه، نظر به اینکه احکام ظاهریه مصالح و مفاسد در خودش نیست، وقتی در متعلقش نیست. وقتی در متعلقش نبود ممکنه یه عمل دو تا حکم ظاهری داشته باشه. حکم به ما هو حکم را هم که قبلا گفتیم مجرد اعتبار و خیال با هم تنافی نداره. تنافی حکم در مصالح و مفاسد در متعلق بود. فرض ما اینه که احکام ظاهریه مصالح و مفاسد در متعلقش وجود نداره. وقتی نداره چی میشه؟ یک شی در ظاهر هم حلال باشد و هم حرام باشد، یعنی هم استصحاب جاری بشد دربارش هم براءت جاری بشد، چه اشکالی دارد؟ ایشون میفرماید که بر مسلک آقایان علما و قوم، بله هیچ اشکالی نداره که دو تا حکم ظاهری در یه عمل بگو جمع میشه، ولی بر مسلک ما امکان ندارد. بر مسلک مرحوم شهید صدر امکان ندارد دو تا حکم ظاهری در یه عمل جمع میشه، برای که ما روح حکم ظاهری را چی گفتیم؟ روح حکم ظاهری عبارت است از حفظ ملاکات واقع احکام واقعیه. خود در یه مورد در این عمل حکم ظاهریش مثلا اباحه براءت جعل کرده، ای به خاطر اینه که ملاکات مباحات واقعی حفظ بشه. از این طرف استصحاب حرمت جعل کند، معنایش اینه که ملاکات حرامهای واقعی اهم بوده. خود نمیشه که هم ملاک حرام واقعی اهم از اباحه باشد و هم ملاکات اباحات واقعی اهم از حرام باشد. قهرن در این مورد یکی از این دوتا اهمه، یا حفظ حرام برای مولا اهمه یا حفظ مباح. اگر حفظ مباح اهمه برای مشکوکات باید براءت جعل کنه، اگر حفظ حرام اهمه برای مشکوکات باید وجوب احتیاط جعل کنه. امکان نداره که هم در این عمل وجوب احتیاط جعل کند و هم براءت جعل کنه، و این امکان نداره بر مسلک ما نه بر مسلک قوم. ولذا می فرماید که و سؤال هنا هو اینه، این اجتماع حکمین ظاهریین متغایرین، اجتماع دو تا حکم ظاهری متغایر نوعاً که در نوعش متغایر باشه، یکیش استصحاب حرمت یکیش براءت مثلا در یه عمل، هل هو معقولون او لا؟ البته آقایون اینه در نظر داشته باشین ها که اگر این دو تا حکم ظاهری واصل شود مکلف بهش علم داشته باشه، این حتی بر مسلک قوم هم امکان نداره، برای اینکه این حکم ظاهری یه جور از من تقاضا میکند، اینم یه جوری دیگر، امتثال هر دو بر من امکان نداره. نه، فرض میکنیم که دو تا حکم ظاهری در واقع جعل شده، ولیکن یکیش رو من نمیدانم، من اینجا براءت را میدانم که جاری میشه، اما استصحاب در واقع جاری میشده، من اطلاعی ازش نداشتم، ولی پیش شارع مقدس استصحاب را هم در این مورد حجت قرار داده بوده، ولو من نمیدانستم. اینه ولذا فهل يمكن ان يكون مشكوك الحرمه مثل شرب توتون هم حرام باشد ظاهرا و هم مباح باشد؟ مباح باشد به مقتضای براءت، فرض کو حرام باشد به مقتضای وجوب احتیاط ظاهرا في نفس الوقت. والجواب على هذا السؤال، جواب بر این سؤال، يختلف باختلاف المبنى، مختلف می شود برای جوابی که آره یا لا به اختلاف مبنا در حقیقت حکم ظاهری و در تصویر حکم ظاهری. حکم ظاهری رو ما چی جور تصویر کردیم و چی دانستیم حکم ظاهری را، و توفیق بین حکم ظاهری و بین الاحکام الواقعیه. خود چی جوری می فرماید مختلف میشه به اختلاف مبنا؟ فإن اخذنا بوجهة نظر القائل، اگر عکس کردیم ما به وجهه نظری که القائلة، که قائل بأن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله، مبادئ حکم ظاهری ثابت است در نفس جعل است. نظر آقای خویی که میگه حکم ظاهری براءت، که شارع براءت را حجت قرار داده، در اصل جعل حجیت مصلحته، نه در عمل کردن طبق براءت. در عمل کردنش مصلحت نیست، در اصل جعل براءت مصلحته، که آقای خویی میفرمود اگر اینجور باشه به این نظر، اگر ما بله ببینیم احکام ظاهریه را ثابتتون فی نفس جعله لا فی متعلقه، اگر اینجوری باشد امکنه جعل حکمین ظاهریین، امکان داره جعل دو تا حکم ظاهری در شرب توتون بالاباحه والحرمه. از این طرف وجوب احتیاط را مولا جعل کند برای مشکوک الحرمت، از این طرف هم براءت را، منتها من یکیش میدانم یکیش را
نمیتونه اگر هر دو رو بدانم اون وقت دو تا حکم ظاهری در مقام وصول تنافی پیدا میکنه، چون من به هر دو امکان عمل نیست. ولی حرم معنی علا شرط، منطقه با این شرط که ایشون میفرماید علا شرط ان لا یکونا واصلینه، به شرط این که هر دو واصل نشده باشد، یعنی به هر دو علم نداشته. و ایلا اگر به هر دو علم پیدا کرده میگه تنافی و تضاد واقع میشه. دو تا حکم ظاهری واصل هم امکان جمع نیست، دو تا حکم ظاهری در واقع امکان داره جمع بشه ولیکن به من واصل نشده باشد. فانه فی حالت عدم وصول کلیهما معا، در حالی که هیچ کدامش واصل نشده، لا تنافی بینهما، هیچ گونه تنافی بین، فی حالت عدم وصول کلیهما، در حالی که هر دو واصل نشده، بله یعنی یکیش واصل شده یکیش واصل نشده، معنای کلیهما اینها، در حالی که هر دو واصل نشده، یعنی یکیش واصل شده یکیش نه، در این صورت در این شربتتون در واقع هم مولا حرمت ظاهری جعل کرده و هم حلیت ظاهری جعل کرده، منتها من حلیت را علم پیدا کردم، به حرمت ظاهری علم ندارم. چی تنافی داره بینشون بگو؟ هیچ، این در مرحله امتثال که با هم تنافی نداره. در مرحله مبادی هم که فرض ما اینه که متعلق این دوتا حرمت و اباحه، متعلق هر دو چیه اینجا؟ گیر کرده آقا ده روز خونده متعلق را، بازم آقا منتفید نیست که متعلق حرمت چیه؟ متعلق شرب توتون، شرب توتون را هم حلال قرار داده ظاهرا هم حرام، پس متعلق این حرمت و حلیت مصلحت و مفسده‌ای نداره که عبارت باشد از شرب توتون. خب فرض ما اینه که متعلقش هم که دارای مصلحت و مفسده نیست، تا بگم در یک عمل مصلحت و مفسده جمع شده، بله لا تنافی بین، لا به لحاظ نفس الجهل، نه به لحاظ خود حکم، چون که الحکم هو اعتبار و خیال، نفس حکم اعتبار و خیال، در اعتبار اصلا تضاد وجود ندارد. بنده امروز گفتم که در اعتبار یه آقا شیخ بود که اون هم ملائکه اعتبار کردم و هم جن، اونم جن شد رفت دیگر. ها لا به لحاظ نفس الجهل، نه به لحاظ خود حکم، اینا با هم تنافی دارد، برای اینکه خود حکم مجرد خیال است و اعتبار، لانه مجرد اعتبار و خیال. ولا به لحاظ المبادی، به لحاظ مبادی هم با هم تنافی ندارد، برای اینکه حرمت شربتتون از مقصده شربتتون ایجاد نشده، اباحه شربتتون از مصلحت شربتتون ایجاد نشده، تا بگویم در متعلق هم مصلحت جمع شده و هم مثلا، بلکه حرمت از مصلحت در جعل حرمت بوده، اباحه هم از مصلحت در جعل خود، دو تا جعل هر کدوم یک جعل مصلحت داره یا جعلم مفسده داره، هیچ با هم تنافی هم نداره. مثلا در نفس جعل چجور مصلحت باشه، امروز مثال زدم یادید رفته، مثلا دو نفر پیدا شده مسابقه گذاشته، گفته هر کی در شربتتون حرمت جعل کند من 100,000 دلار بهش جایزه میدم، اون دیگری هم گفته هر کی در حرمت در شربتتون اباحه جعل کند منم 100,000 دلار میدم. اینجا ما دیدیم که در خود عمل کردن در شربتتون را انجام دادن یا انجام ندادن هیچ کدامش نه مصلحت دارد بگو و نه مفسده، فقط مصلحت و مفسده در چی آقا؟ در خود. خب مولا هم از اون مولاهای زرنگ زود حرمت را جعل میکند برای شربتتون 100,000 دلار را از این آقا میگه، بعد از اون طرف زود اباحه را جعل میکنه 100,000 دلار را هم از اون میگه. بین این دوتا مصلحت در جعل چی تنافی دارد؟ نتیجه اینه که آقا 200,000 دلار گیرش آمده، این هیچ با هم تنافی نداره. ولا به لحاظ کجا شد آقا؟ ولا به لحاظ المبادی لان مرکزها لیس واحدا، مرکز مبادی در احکام ظاهری واحد نیست، مرکز جعل حرمت در جعل حرمته، مرکز مصلحت در جعل اباحه، نه در اتیان شربتتون یا ترک شربتتون که متعلق حرمت باشد. بل مبادئ کل حکم فی نفس جعله، مبادئ هر حکم در نفس جعلشه، به مجرد جعل کردن حرمت 100,000 دلار جایزه از این میگیره، به مجرد جعل اباحه 100,000 دلار هم از اون دیگری میگیره، لا فی متعلقی، یعنی مصلحت و مقصده در چی وجود ندارد. ها در متعلق حرمت و اباحه که شرب تتون باشد. ولا به لحاظ عالم الامتثال و تنجیز، به لحاظ عالم الامتثال و تنجیز با هم منافات نداره، تنجیز و تعذیر. چرا آقا منافات نداره؟ لان احدهما علی الاقل غیر واصل، یکیش واصل نشده، فلا اثر عملی له، اون حکم ظاهری که واصل نشده اون نسبت به من هیچ اثر عملی نداره و مرا تحریک نمیتوانه. و اما فی حالت وصولهما معن، چی؟ که علم داشته باشم که شربتتون هم در ظاهر حلاله و هم در ظاهر حرام، یعنی هم احتیاط واجب است و هم براءت جاری میشه. اینو چیکار کنم؟ فهما متنافیان متضادان. این دیگه بر مسلک تمام علما، در مرحله وصول اگر دو تا واصل بشه دیگه امکان جمع نیست در یه عمل. فهما متنافیان متضادان، لان احدهما ينجز والاخر یؤمن، یکیش منجز میکند حکم واقعی را، اونی که جعل وجوب احتیاط جعل شده، یعنی اگر حرام باشه در واقع اون حرام عقاب آوره، اون زون طرف براءت جاری میکنه، یعنی اگر در واقع حرام باشد اون حرمت اثری نداره. این نمیشه. و اما علی مسلکنا، و اما بر مسلک و مختار ما چی جور آقا در تفسیر احکام ظاهریه؟ مگر ما چی گفتیم آقا حکم ظاهری را؟ و گفتیم و انها احکام ظاهریه خطابات تحدد و تعین ما هو الاهم، معین میکند اونی که اهم پیش مولا از ملاکات احکام واقعیه. خب احکام واقعیه مگر چی شده آقا؟ المختلطه، چون که مباح‌های واقعی با حرام‌های واقعی با هم مخلوط شده، حفظ هر دو امکان ندارد، حفظ هر دو امکان ندارد، چون 50 مورد ما مشکوک داریم، مشکوک الحرمه داریم. در این 50 مورد چند تایشی در واقع حرامه، چند تایشی هم در واقع بگو مباحه. خب اون وقت مولا نمیتونه که معین کنه قضیه، قضیه رو مشخص کنه که در فلان قضیه در فرش اگر شک کردی این برایت حلال باشه، اما در غذا اگر شک کردی حرام باشه، یا در خانه زید حلاله در خانه امر، اینجور احکام جزئی که نمیتونه مولا جعل کنه. باید چیکار کنه آقا؟ یه راه کلی، قاعده کلی بیان کن. قاعده کلی اینه که تمام این 50 مشکوک یه حکم داره، یا براءت اگر حفظ اون 20 مباح واقعی مهم بود، یا وجوب احتیاط اگر 20 حرام واقعی مهم بود. اینه میگن حقیقت حکم ظاهری. بله المضمون و الخطابان ظاهریان المختلفان، دو تا خطاب ظاهری مختلف کل اباحه و وجوب الاحتیاط در اصل جعلش شاره جعل کن، در اصل جعل متضاده. چرا متضاده آقا؟ خوب توجه کن، به نفسیهما، به خود این جعل اینها با هم تضاد داره، امکان جعل نیست برای مولا که هر دو تا را در شربتتون جعل کنه. سواء وصل الى المکلف، هر دو برسد او لا، یا هر دو نرسه یا یکی برسد یکی نرسه. چرا آقا؟ برای اینکه در مورد شربتتون فرض کن شربتتون یا تمام این 40 مورد را اینجور میسازه، این 40 مورد مشکوک تویش چند تا حرامه چند تا مباح، فرض میکنیم در واقع 25 تا حرامه 25 تا مباح واقعیه، 25 تاش حرام واقعیه. خود در این 50 مورد مشکوک مولا اگر اون 25 تا حرام حفظش اهمه، باید این مشکوکات رو چی جعل کند؟ گیر کرده آقا وجوب احتیاط جعل کنه دیگه، به این دور مشکوکات نگردیم. اگر اون 25 تا مباح برای مولا اهم حفظش، باید در این 50 مورد مشکوک چی جعل کنه؟ برات. این دیگه امکان ندارد که بگوید اون 25 تا حرام اهم از یک طرف، این 25 تا مباح اهم از یک طرف، اون نسبت به این اهم، این هم نسبت به او، این معنا ندارد، قبیل کوسه رشپهن می شود. لأن الاول، برای اینکه اون حکم اول که اباحه جعل کرده در این 50 مورد یثبت و ثابت می کند اهمیت ملاک المباحات الواقعیه، ثابت می کنه که ملاک این 25 تا مباح که اینجا مخلوط شده اینا حفظش پیش اشاره اهم از حفظ ملاک های حرام. و ثانی از این طرف که وجوب احتیاط جعل کرده، ثابت می کنه این که اهم ملاک محرمات واقعیه. ولا يمكن، و ای اصلا امکان ندارد، ان یکون کلا من هذین الملاکین اهم من الاخر کما هو واضحون. اینم که تموم شد، رسیدیم به اون جایی که اول درس نشان داده بودم، وظیفه الاحکام
الظاهریه. میفرماید این وظیف احکام ظاهری چیکار میکنه؟ آقا شارع مقدس حجیت برای امارات جعل کرده، حجیت برای اصول عملیه جعل کرده. خب این ما به این اصول عملیه عمل کردیم، به این اماره عمل کردیم، چی میشه آقا؟ چاق میشیم یا لاغر یا پولدار میشیم؟ چی میشیم آقا؟ معذوری؟ در پیشگاه خداوند. میفرماید با اون بیانی که خصوصا با مبنای ایشان خیلی سازگار اینها، این البته همه میگن ها که احکام ظاهریه منجز و معذر است نسبت به احکام واقعیه، برای اینکه این احکام ظاهری از دو حالت خارج نیست، یا مطابق میشه با حکم واقعی، اون حکم واقعی را منجز میکند، میاند گردن ما بار میکند که اگر مخالفت کردین روز قیامت مستحق همون جایی که باید برین ها، یعنی در بهشت ان شاء الله، بله مستحق عقاب میشه. و اگر این حکم ظاهری مخالف شد با اون حکم واقعی، این حکم عمل کردن به این حکم ظاهری و چسبیدن به این حکم ظاهری برای ما معذر عذر می آوره، روز قیامت مولا ما را کتر نمی زنه. و خصوصا ایشان میفرماید بر مسلک ما از اول گفتیم که اصل جعل حکم ظاهری برای حفظ همون ملاقات واقعی، پس این ما در راه حفظ احکام واقعی این احکام ظاهری جعل شده، باید نظر به او داشته باشد، منجز و معذر از او باشد. اینم وظیفه حکم ظاهری. و بعد ان اتضح ان الاحکام الظاهریه خطاباتی است برای تضمین اون چیزی که او اهم است از احکام واقعیه و مبادئ احکام واقعیه، و لیس لها مبادئ فی مقابلها، و خود احکام ظاهریه یه مصالح و مفاسدی در مقابل احکام واقعیه بگو گیر کرد. آقا واقعیه ندارد؟
در مقابل
احسان در مقابل احکام واقعیه ندارد. میفرمون وقتی ما این تعریف کردیم حکم ظاهری اینجوری معنا کردیم، نخرج من ذلک بنتیجه، از این ما به یک نتیجه میرسیم از این بیان، از این بیانی که برای حکم ظاهری کردیم میرسیم به یک نتیجه خیلی خوب، وهی و اون نتیجه اینه، ان الخطاب الظاهری وظیفته، وظیفه این خطاب ظاهری، التنجیز و التعذیر بلحاظ الاحکام واقعیت مشکوکه. بس وقتی که خبر ثقه میاد زراره خبر میده، میگه قال صادق علیه السلام السوره واجبه فی الصلاه، سوره در نماز واجبه، یا فرض فرمان که یک خبر دیگه، و شارع مقدس هم گفت که من خبر واحد رو بر شما حجت قرار دادم، صدق بر ما واجب شد که طبق خبر زراره عمل کنیم، اون وقت ما مجبوریم که باید سوره رو در نماز بخوانیم. این از دو حالت خارج نیست در واقع، وقتی که روز قیامت شد ما لوح محفوظ رو میبینیم یا در واقع سوره واجب بوده یا در واقع سوره واجب نبوده بلکه مبطل نماز بوده، از دو حالت خارج نیست. اگر دیدیم در روز قیامت واقعا واجب بوده و خبر زراره راست گفته بوده، همون وجوب واقعی گردن ما میاد، در مقابل سوره اگر نخوانیم مستحق عقاب. این استحقاق عقاب ما نه به خاطر که ما به خبر زراره چرا عمل نکردیم، نه به این جهت نیست، بلکه به خاطر چیه؟ گیر کرد آقا، به خاطر که حکم واقعی که منجز شده بود به گردن ما بار شده بود ولش کردیم، به خاطر منجز شدنی که به خاطر خبر زراره بود، ولی اصل عقاب به خاطر حکم واقعیه. اما اگر دیدیم که نه ما عمل کردیم به خبر زراره و روز قیامت معلوم شد که سوره مبطل نماز بوده، پس ما یه عمر نماز باطل خوندیم، حکم واقعی سر جایش مانده، ترک شده از ما، در این صورت مولا ما رو کتک بگو، نه این نزدن کتک مولا میشه معذر، معناش معذر. وظیفت و تنجیز و تعذیر به لحاظ امام معلوم فهو ینجز تارتن، اگر مطابق با واقع شد منجز میکنه یعنی چی آقا؟ گیر کرد آقا، یعنی حکم واقعی را به گردن ما آویزان میکند که اگر ما اعتنا نکردیم کتک بخوریم، اینه معنای ینجز.
جان
کرده برای
اینکه ملاقات
مگر یک مولای دیوانه باشه که امسی حکم جعل کنه. مولای هوشیار که اینجوری نیست. اون که حفظ احکام و اجازه بده. شما بین دو مطلب خلق کردین. یکی گفتیم که روح حکم ظاهری عبارت است از حفظ ملاکات احکام واقعیه. اون احکام واقعیه ای که در این مورد است، وقتی ما در 50 مورد به خبر ثقه عمل کردیم، به خاطر که 20 تا حکم واقعی حفظ بشه، قهرن 20 مورد دیگرش خطا میره. احکام امارات زنیه قابل خطای ها، در مواردی که خطا رفت چکار کنیم؟ میگه این خطا بره فدا، این خطا رفتنش فدای اونه که اون احکام واقعی دیگری که پیش مولا اهم بوده به اونها برسیم. اون به خاطر اون جهت بوده ها. بل خطاب واحد، کجا شد آقا؟ این طرف رفتم. بله، و یعذره ولیس موضوعا مستقلا لحکم العقل بوجوب الطاعه، و خود حکم ظاهری نیست موضوع مستقل برای حکم عقل بوجوب طاعه در مقابل احکام واقعی. یعنی خود احکام ظاهری امتثال نداره ها، وجوب امتثال نداره که روز قیامت مولا کتک بزنه آقا را چرا میزنی کتک؟ جهنم میفرسته. چرا؟ میگه به خاطری که به خبر ثقه عمل نکردم، من مولا خبر ثقه را واجب عمل قرار داده بودم. این وجوب العمل به حجت خودش امتثال نداره، کتک میخوره به خاطر ترک حکم واقعیه. ولذا میفرماید که این موضوع نیست برای وجوب حکم عقل و وجوب طاعه در مقابل احکام واقعی، لانه ليس له مبادئ خاصه. برای اینکه این وجوب العمل به خبر ضراره، فرض ما اینه که خودش مصالح مبدا خاص و مصالح خاص نداره. اگر مطابق شد با حکم واقعی و اون وقت عمل نکردیم، اینجا کتک میخوریم به خاطر مبادئ احکام واقعی از دست ما رفته، از اینجا کتک میخوریم. وراء مبادئ الاحکام الواقعی فحين يحكم الشارع، هنگامی که شارع حکم میکنه به وجوب الاحتیاط ظاهرا، بل اینکه احتیاط واجب ظاهرا. اینجا عقاب میشه، عقاب میشه. چرا؟ چرا؟ مثلا ما مخالفت واقعی نداریم. چرا مخالفت واقعی؟
حرام بوده دیگه. الان من مزاری
انجام بده؟
در واقع حرام بوده.
انجام بده؟
من مخالفت مزاری کردم که مخالف
واقعی بوده. خب واقعی چی بوده؟ خوب مثال رو روشن بزنم.
حکم
واقعی گفته بود این عمل انجام بده. واقعی گفته این عمل واجبه.
حکم مزاری این بوده که باهرا مقدم کرده بوده
بر حرمت
واقعیه. خب و این حکم ظاهری مخالف بود با واقعی. خب در واقعی اون دیبا حرمت اهم بوده، من را انجام ندادم. درست؟ ما مخالفت در واقع اهم بوده اون حرمت واقعیه.
معلوم شد که آقا، معلوم شد که از اول شب تا به صبح کتاب لیلی مجنون خواندیم، آخرش هم نفهمیدیم که لیلی زنه یا مرد. اهم و مهم در یک مورد نیست برادر عزیز. این که از اول هی من اصرار میکردم و تکرار میکردم تا آقایون متوجه بشن، در یه مورد که نیست که هم حرام باشد و هم اباحه، تا شارع حرمت را بر اباحه اهمیت بدهد یا اباحه را بر. گفتم در 50 مورد 20 تاش حرامه 20 تاش مباحه، شارع نمیتونه هر دو تا را حفظ کنه، شارعی نداره. خب یا جنبه محرمات را حفظ میکند، از همه ما را واجب الاجتناب میکند، با اینکه 20 تاشو با در واقع واجب الاجتناب نبوده ها، ولیکن این 20 تای مباح را هم واجب الاجتناب کرد به خاطر اینکه اون 20 تا حرام واقعی هست. نه اینکه در هر مورد هم حرمت هم اباحه، در هر مورد که دو تا حکم قابل جمع نیست، دو تا حکم واقعی قابل جمع نیست. خب اون وقت در این مورد این امر من که به خبر ضرر عمل کردم، در واقع سوره از یک حکم بیشتر که نداره. چی اون حکم؟
یا واجب.
احسنتم. خب خبر زراره به من گفت واجبه، درسته؟ خب عمل کردن من به خبر زراره واجبه، واجب العمله، ولی من عمل کردم به خبر زراره، در واقع از دو حالت خارج نیست، یا مطابق با حکم واقعیه. خب اگر مطابق بود که احکام واقعی را امتثال کردم، باید ثواب داده بشم، اطاعت کردم، نه به خاطر اینکه عمل به خبر زراره کردم، بلکه به خاطر اینکه حکم. اگر مخالف شو معذر، این معنای حجیت این.
اگر مخالف
شد و من به حکم ظاهری انتقال
نکردم،
بله اون تجریه. من عقیده داشتم که که این اصل مطابق با حکم واقعی بر من واجب العمل بود و نکرد. اون نکته خوبیه که الان اشاره کردیم، شاید از اولم نظرت این بوده ها، ولی که بیان نمیتوانستی. نه فارسی، خب انگلیسی بگو. بله، فحین یحکم الشارع بوجوب الاحتیاط، بوجوب الاحتیاط ظاهرا، هنگامی که شارع حکم میکنه بوجوب الاحتیاط ظاهرا، مثلا فرض فرمایید که 5 تا کاسه آقا، خوب توجه کن، یه دانش نجس واقعا، به خاطری که گرفتار یه دانه نجس نشویم حفظ بشه این حرام واقعی، از 4 تا مباح دیگر ما را واجب اجتناب میکنه. از این کاسه واجب الاجتناب، این کاسه واجب الاجتناب، این کاسه واجب الاجتناب، این کاسه واجب ال، بگو اینجا 5 تا حرام ظاهری داریم، یه دانه حرام بگو واقعی داریم. خب اون وقت در اینجا یستقل العقل بلزوم تحفظ على الوجوب الواقعی المحتمل، اینجا عقل مستقل بر این که لازم تحفظ بشه بر وجوب واقعی، در این مثالی که بنده عرض کردم بگو بر حرام واقعی تحفظ بشه، بخاطری که اون یه دانه حرام حرام واقعی انجام نگیرد باید این 4 تا را ترک کنیم. و استحقاق العقاب على عدم تحفظ علیه، و استحقاق عقاب بر عدم تحفظ بر اون حکم واقعی، لا على مخالفت نفس الحکم بوجوب الاحتیاط، نه بر مخالفت نفس حکم بوجوب الاحتیاط. این آقا این 5 تا کاسه را همه را خود روز قیامت چند تا عقاب میشه؟ بگو یه دانه عقاب. اون یه دانه هم بخاطر چیه؟ بخاطر کن حرامه و حالا که 4 تا حرام ظاهری دیگرم پالیش انجام داده، بخاطر این 4 تا حرام ظاهری عقاب نمیشه، چون حکم ظاهری عقاب و ثواب یختی. معلوم شد؟ لا على مخالفت نفس الحكم بوجوب الاحتیاط بما هو وهذا معنى، و این اسم معنای اون چیزی گفته شده من الاحکام الظاهریه طریقیه و فدویه. بله، حکم ظاهری طریقیه، از خود هیچ استقلالی ندارد، وابسته 100% به احکام واقعی، لا حقیقیه، فهی مجرد وسائل. این حکم ظاهری، این که میگه خبر واحد واجب العمله، این مجرد وسیله و راهی برای رسیدن به واقع مشکوک، به اون که سوره در نماز اگر در واقع واجب بوده به اون وجوب واقعی سوره برسیم، از این جهت عمل میکنیم به خبر واحد، لتسجیل الواقع المشکوک و ادخاله فی عهده مکلف، که بخاطر این خبر ثقه اون وجوب سوره بر ما منجز بشد. ولا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلا، و این بنفسه حکم ظاهری موضوع مستقل نیست برای دخول در عهده، لعدم استقلالها بمبادئ، چون که حکم ظاهری مبدا مصالح و مفاسد و حب و بغض مستقل مولا در حکم ظاهری ندارد، بمبادئ فی نفسها، و لهذا و بخاطر همین جهت، فان من يخالف وجوب الاحتياط، کسی که مخالفت میکند وجوب احتیاط را، فی موردین و یتورط نتیجتا لذلک، و متورط میشه و داخل میشود نتیجتا لذلک، در حال در نتیجه این که مخالفت کرده وجوب احتیاط را متورط میشد، فی ترک الواجب بگو دیگر دوام، فی ترک الواجب واقعی. حالا در مثال وجوب مثال بزنم، اون وقت در طرف حرمت مثال زدم، ذهن آقا مشوش نشه، در یک بیابانی قبله را گم کرده، خب در واقع حکم واقعی چند نماز واجبه؟ یه دانه نماز، یک وجوب واقعی داره، ولیکن به حسب ظاهر و از باب وجوب احتیاط چند تا نماز بر ما واجبه؟ این 4 تا میشه وجوب ظاهری، او یه دانه اش بگو میشه وجوب واقعی. و این آقا نخوان هیچ طرف این 4 تا نماز هیچ کدام میتونه نخوان، چند تا کتک میخوره بده ها؟ و حالا که 4 تا حکم ظاهری دیگر را هم وجوب احتیاط را این مخالفت کرده، می فرماید که حکم ظاهری ثواب و عقاب بگو نداره. خب اینجا یه دانه نماز خوان مطابق با حکم واقعی بود، ولی در عین حال این آقا مستحق عقاب تجریه، نه مستحق عقاب معصیت، چون وظیفه‌اش این بود که این 4 تای 2-3 تای دیگر را هم میخوان، چون که در مقابل مولا جرأت کرده، ای به خاطر این جرأتکش گردنش باید شکسته بشه روز قیامت. تجری تجری معناش چیه یا جناب عالی آب میخوری؟ حضرت عالی آب میخوری، آب در واقع، ولیکن خدایی نخواست به عقیده شراب چرا کتک میخوری؟ شما نه، مثلا زید، زید آب عقیده کرده که شراب آب میخوره، به عقیده شراب روز قیامت کتک خود چند؟ آب هم که هیچ مبدا نداره، هیچ مفسده نداره، آب خودن مگر مفسده داره؟ بگو آب میگم، آب خورده از مثال آب جواب بگو، کتک نمیزنه؟ تجری کتک داره آقا، اگر مردی تجری که در مقابل مولا باید بگید کتک آشه. بله بله، لا یکون مستحقا لعقابین، این آقا مستحق عقابین نیست، یا به این مثالی که بنده عرض کردم باید مستحق چهار عقاب باشه، چون چهار نماز بهش ظاهرا واجب بود. مستحقا لعقابین بلحاظ مخالفت الوجوب الواقعی و بلحاظ مخالفت وجوب الاحتیاط الظاهری، بل مستحق لعقاب واحد و الا لکان حاله اشد و الا هر آینه باشد، اگر چنانچه حکم ظاهری هم عقاب داشته باشد باید حال این آقا اشد باشد، من من ترک الواجب الواقعی، اونی که میدانه قبله این طرفه، میدانه که نماز زور به این طرف بر من واجب حکم واقعیه، این نماز زورش رو نخوان، ای باید کتکش کمتر باشه، اون آقایی که قبله رو گم کرده به چهار تا نماز ظاهرا واجب بود، اون اگر نخوانه نماز زور او با چهار تا عقاب بشه، و حالا که همچی چیزی وجود نداره و هو عالم بوجوده. و اما الاحکام الواقعیه، اما احکام واقعیه بله، فهی احکام حقیقیه، حب و بغض مولا به ایش تعلق گرفته، اراده و کراهت مولا تعلق گرفته، لا طریقیه، به معنی ان لها مباد خاصه بها، هر کدامش مبدعی دارد که مختص به اون حکمه، و من اجل ذالک تشکل موضوعا، تشکیل میدهد احکام واقعیه موضوع مستقل برای دخول در اهده، ولی حکم العقل و موضوع می شود برای حکم العقل به وجوب امتثال احکام واقعیه، که اگر امتثال نکرد عقل ما حکم می کنه که این آقا مستحق عقاب و استحقاق العقاب علی مخالفته. بس رو بخوانم آقا.